بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. روا محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی اربعت سکارا فجرح اسنان منهم و قتل اسنان. بحث ما در مورد مسائلی بود که غالبا فقها این مسائل رو به ذکر روایت اکتفا میکرد. مسئله 16 هم طبق چینشی که ما تو مباحث داشتیم این است که یه جماعتی که اینها مست هستن و مواد مست کننده مثل خمر یا داروهای روانگردانی که امروز هست استفاده کردن، اختیار ازشون سلب شده، متوجه نیستن، اینها با همدیگه درگیر میشن. در این درگیری یه تعداد کشته میشن، یه تعداد هم زخمی میشن. معلوم نیست که قاتل کیه و جاره و شخصی که این ضربات رو وارد کرده چه کسی. مثلا در مثال بحث ما که در روایت اومده، سوال از 4 نفره، 2 مردن، 2 هم مجروح شدن. ما نمیدونیم که اون دوتایی که مردن شاید همون 2 قاتل و مقتول باشن، اصلا این دوتایی که زنده هستن کاری با اونا نداشتن، اون دوتا بر اثر ضرباتی که به همدیگه زدن از دنیا رفتن. یعنی الان نه قاتل زنده نه مقتول زنده. احتمال داره که همین دوتایی که زنده هم قاتل باشن، احتمال داره یکیشون قاتل باشه نه دوتاشون قاتل. خلاصه ما نمیدونیم قاتل کیه، مقتول کیه. از امام علیه السلام سوال میکنن. امام صادق علیه السلام میفرماین که دیه این مقتول ها بر عهده این دوتایی که زنده هستن، باید اینه دیه اینا رو بدن. البته جراحتی هم که به اینا وارد شده قیمت سنجی میشه و از اون دیه کسر میشه. مثلا فرض کنید دیه یک انسان مثلا 200 میلیون باشه، جراحتی که به یکی از اینا وارد شده دیهش 50 میلیونه، 50 میلیونش کسر میشه، 150 میلیون باید به طرف مقابل بده. اگر بعد از این عملیاتی که انجام شد بعدن این دوتایی که مجروح بودن اینا مردن، در اینجا کسی قاتل نیست، کسی مسئولیت کیفری نداره. چرا؟ چون ما نمیدونیم که علت مرگشون چی بوده. شاید به خاطر همین جراحات و شدت جراحات بوده و شاید هم به خاطر چیز دیگه ای بوده. خودش کوتاهی کرده، عفونت کرده، خودش پیگیری نکرده. بنده خدایی تو زندان بود، بهش گفتم که تو واقعا به خاطر 100,000 تومان زندانی گواره؟ خودم 100,000 تومان که چیزی نیست که، خب همین امروز من پولت میدم بی برو بیرون. دیم گفت ناجی من راضی نیستم، من خودم الان 10 سال اینجا اصلا پولش نمیدم، هیچ کم اجازه نمیدم، عفوم میخواد به تعلق بگیره من قبول نمیکنم. چون جاش خوب بود، خب برنامه ریزیش هم دقیق بود بنده خدا. میگه واجی هفته 2 بار اینجا والیبال داریم، بچه دور با بچه ها میشینیم اینجا فوتبال تماشا میکنیم، فیلم تماشا میکنیم، دور هم دیگه هستیم. اصلا احساس نمیکنم بیرون برا من زندانه. خیلی واقعا هم سرحال بود، یه تیشرت خوشگل، شلوار کردیش هم چی شسته شده بود، تر و تمیز، تختش مرتب، زندگی میکرد برای خودش. با قول امروزی ها در لحظه زندگی میکرد و نمیخواست بیرون بره. حالا اینجا هم همین بنده خدا جراحت بهش وارد شده، نمیخواد پیگیری کنه و عفونت میکنه. هرچند بهش میگم میگه اشکال نداره، اصلا راضیه به اینه که چیکار کنه بمیره. این روایتی که از امام صادق، امام باقر علیه السلام وارد شده. در مورد این روایت چون حکمی که صادر شده ایرادات متعددی بهش وارد کردن که ایراداتشون میگیم. لذا این روایت مورد قبول بعضی از علما واقع نشده. برای اینکه خیال خودشون راحت کنن بگن همچی روایتی وجود نداره، دیگه دغدغه ذهنی نداشته باشن، اومدن ایراد سندی گرفتن و گفتن که سند این روایت ضعیفه. گفتیم خب چرا سند این روایت ضعیفه؟ گفته چون راوی محمد ابن قیسه و در کتب رجالی محمد ابن قیسی که از امام باقر علیه السلام روایت نقل بکنه مشترک بین افرادی است که ثقه هستن و افرادی که ضعیف هستن. ما نمیدونیم کدام محمد ابن قیسه. آیا محمد ابن قیسه که کنیش ابو عبدالله هست که این آدم ثقه هست، یا نه یکی از اون محمد ابن قیس های دیگه هست؟ ما نمیدونیم. بعضی هم اومدن گفتن که نه، این روایت به لحاظ سند مشکل نداره. چرا؟ چون از اون محمد ابن قیس هایی که حالا میگم بنویسی چهار تا محمد ابن قیسه، اونی که ثقه هست که همین که کنیش ابو عبدالله هست، این در این روایت مراد اونه. قرینه داریم. کجا قرینه دارید؟ میگه چون عاصم ابن حمید ازش روایت نقل کرده و عاصم ابن حمید راوی هست که هم خودش ثقه و هم از محمد ابن قیس ابو عبدالله روایت نقل کرده، پس معلوم قرینه داریم. لذا این مشترک بین ثقه و ضعیف نیست. یه عده دیگه هم اومدن گفتن که آقا محمد ابن قیس درسته مشترک بین ثقه و ضعیفه، اما این روایت مورد عمل بسیاری از اصحاب قرار گرفته، لذا این روایت شهرت عملی دارد و شهرت عملی جابر ضعف سند هست. این در مورد بحث سندی روایت مذکور که توضیح میدم، میگم بنویس. اما به لحاظ دلالتی 4-5 تا ایراد بهش گرفته شده. یه تعداد از این ایرادات رو مرحوم شهید اول در قایت المراد ایراد گرفته، دیگران سعی کردن به ایرادات ایشون جواب بدن، به ایرادات ایشون جواب دادن، مثل شهید ثانی به ایشون جواب میدن. بعضی از ایرادات هم دیگران مطرح کردن، مثل ابن ادریس در سرائر، خود مرحوم شهید در ما نحن فی در مسالک. و چون ایراد دلالتی دارن میگن این روایت مخالف با قواعده، مخالف با اصول هست و به درد ما نمیخوره، قابل استناد نیست. لذا میشه حکمی که در مورد اون واقعه بوده، مثل روایت قبلی، میذارش کنار. یه عده دیگه هم اومدن گفتن این روایت با روایت دیگه‌ای که از سکونی نقل شده معارضه. در روایتی که از سکونی نقل شده گفته دیه اینایی که مردن بر عهده قبیله کسانیه که زنده هن، نه بر خودشون، بر عهده قبیله اوناست، یعنی عاقله اونها. و ایراد اینه که در جایی بر عهده عاقله هست که خطای محض باشه، اینا بر اثر مستی شبه عمده و در شبه عمد دیه بر عهده قبیله و عاقله نیست. روایت گذاشتن کنار، مضاف بر این که سکونی چون عامی مذهب بود روایت ضعیف میدونن، قابل تعارض نمیدونن. اون سلب اختیار کامل که نیسته که، قصد کرده، نه که قصد نکرده، که قصد فعل کرده متوجه قصدش نیست. مثل اینکه کسی تفنگ اینجوری میگیره قصد کرده شلیک بکنه، متوجه نیست که کسی بالا سرش هست. یه فیلم چی بود نشون میداد زده بود طرف از بالا انداخته بود پایین، قصد کرده، متوجه مقصود نیست. خب نمیگه خیش که از اینا رو خطای محض نمیگه. انسانی که بر اثر مستی و امثال این جنایتی مرتکب بشه همه شبه ام میدونن قصد فعل داشته، نمیگن سلب اختیار شده به این معنا که به طور مثل اون کسی که ما مثل کسی که هیچ آلت باشه نمیدونن شکه، نه اینکه به طور کلی کلی زوال عقل شده باشه که. خب دست خودش به این معنای خب هم که قطعا نیسته، چون در قصدش و مقصودش جازم نبوده، اما قصد داشته، یعنی سنگ از زمین برداشته قصد کرده پرتاب هم کرده به طرف سر دیگری، اما متوجه نبوده. ما قبلا گفتیم دیگه قصد فعل داشته باشه برای شبه هم کافیه. نه بس دیوانه نمیدونن دیگه. اگه شما ملحق به دیوانه بدونی درسته، یعنی بگی که امام علیه السلام که در اینجا گفته چون واقعا این شخص رو مثل دیوانه دونسته و از مصادیق خطای محض، اما تو قواعدیم نمیگن کلا. کالا ایرادات رو باید یکی یکی بگیم، اونایی که جواب داره جواب بدیم و جمع بندی کنیم. بنویسید فعلا. اینو بحث نگردم، ولی ظاهرش به اینه که دوتای با هم دیگه مسئولیت داره. دوتای با هم مسئولیت دار و نتیجهش میشه تقسیم. خب یه چی اضافه بیاد نداریمش مورد دیگه، چون دیه جراحت تا دیه کامل میشه، بیشتر که نمیشه که. اگر به اون کیفیت بخواد باشه، چون اون شخص نه توی هور اینجوری نیست، تو عبد اینجوری، تو هور دیش افزایش میتونه پیدا کنه، باید طبیعتا بگیم اونا باید پرداخت کنن دیگه. ولی توی روایت نقصان دیه بحث کرده، یعنی فرض بس رفته رو اونجایی که جراحاتی که وارد شده به اون مازاد نمی. اصلا در روایت حالا ایراداتش بگیم، مثلا اگه اینا قاتلن چرا دیه بدن؟ یکی از ایرادات شهید اول همون. جواب شهید ثانی اینه که خب قطع ام نبوده به تحت، یا همین چیزی که شما خود شما میگی ایراد. خب اگه دیه داره از دیه اونا کسب میشه، یعنی اونها جاره هن، اگه جاره هستن جاره باید همه مسئولیت انجام بده، ولی اینکه دیه چی باشه؟ افسوده باشه، باید از ماترک چی بشه؟ پرداخت باشه. تفصیل همون نتیجه که ما تو روایت قبلی گرفتیم، یعنی روایت رو میذاریم کنار و این روایت به درد ما نمیخوره، مطابق قواعد هم هم قواعد هم میشه تفصیل.
مثلا یه جایی یکی خونش یک کاری انجام داریم که موقع رانندگی کاری اینجا احتمال این اشتباه ها خودش هم میدونیم میتونه بزن اینجا یکی بکشه، اینجا ما نمیتونیم مطابق عمدش بکنیم.
نه دیگه، چون که قصد رانندگی داشته اما قصد کشتن نداشته. میدونم میخوای بگی رانندگی در این حالت از مصادیقی میشه که مما یقتل و غالبا میشه بس. دیروز آقای سید ابوالحسن میگفت که بعضی از اینا که حکم میدن خیلی هاشون ذوقی استحسانی سلیقه ی آدم باشون میشینه صحبت میکنه، اینا همه باده بیسوادیه، بی سوادی، بی تقوایی، و آخرت میخواد اون جایگاه حفظ بشه دیگه، و خدا نکنه آدم گرفتار بشه، یعنی این قدرت انسان رو بگیره. تو نهج البلاغه در مورد قدرت خیلی روایت های قشنگی هست که مثلا میگه قدرت مرکب تمام بدبختی ها هست که آدم رو به مسیر میگه، اما انسانی که تقوا داشته باشه از طرف هم سواد لازم داشته باشه میگه من این مقدار رو تشخیص دادم، این پرونده‌ای که میره دیوان خیلی هاش نقض میشه به خاطر همینه. طرف یا سواد لازم نداشته یا احساسی برخورد کرده و بهش توهین کرده، به قاضی تندی کرده، گفته یه جا بشوننم که کیف بکنه. شما بعضی اگه میخوای توهینش رسیدگی کنی باید پرونده جدا تشکیل بدی، یعنی اونم یه دادگاه دیگه داره و اونم باید قاضی دیگه رسیدگی کنه، نه اینکه خودت در این پرونده چیکار کنی، اون قضیه توهین هم چیکار کنی، اعمال کنی. حالا این چیزایی که شما میگه همینه، بررسی کردن مصادیق موارد کار موضوعی و کارشناسی لازم داره و خیلی سخته، کار واقعا سختیه. اینکه شما بخواید به آسونی قضاوت کنی نمیشه. الان کارشناسی میکنن، خب مثلا میگن شخصی که در حالت مستی بوده چی خورده، از خونش آزمایش میگیرن، از این کار مثلا میگن که این 70% دوزش اینجوری بوده، این مقدار بوده، بقیهش دیگه بازی خودش بوده. چون افرادی هستن که با قمه میفتن تو خیابون دنبال مردم، بعدن ادعای مستی میکنن، ادعای میکنن که دست خودش نبوده، برای اینکه میخواد تبرئه بشه لزنا رسیدگی میکنن یا حرفشو گوش میدن و رسیدیم. خب بنویسید مسئله 16. حکم نزاع جماعتی مست و کشته شدن تعدادی از آنها و مجروح شدن تعدادی دیگر. این عنوانایی که طولانی میشه، من هرچی فکر میکنم نمیتونم عنوان کوتاه براش درست کنم. قبلا هم گفتم موقع شما شاید به ذهنتون چیزی بده، یعنی عنوانی که گویای بحث باشه. ما میتونیم بگیم که حکم نزاع جماعت مست، اما گویای بحث ما نیست، چون ما فقط نزاع رو کار نداریم. کیفیت اینه که یه تعداد کشته شدن و یه تعداد چی شدن، این داخل در عنوان زن بکشم هست تا این هم بشه. بحث در مورد این است که اگر جماعتی کنار یک دیگر جمع شده باشند و از مسکرات استفاده نموده باشن و سپس با یکدیگر درگیر شوند و بر اثر این درگیری و نزاعی که محقق شده است، تعدادی از آنها کشته شده باشند و تعدادی هم مجروح شوند و ما نمی‌دانیم که کدام یک از آنها قاتل است و کدام یک از آنها جارح می باشد. لذا در مورد حکم مقتولین و همچنین حکم مجروحین سؤال مطرح می‌گردد. نقطه بذاری سر خط. به عبارتی بحث در مورد این است که در فرض مذکول مسئولیت کیفری مقتولین متوجه چه کسی می باشد؟ علامت سوال. و همچنین مسئولیت کیفری مجروحین نیز متوجه چه کسی می باشد. حالا من سوال بذاره، ایشون بحث رو برده در جایی که یه تعداد انسان دور هم دیگه جمع شدن، از مسکرات استفاده کردن، بعد از مستی با هم درگیر شدن، یه تعداد کشته شدن و یه تعدادی هم چی شدن؟ مجروح. این بحث لازم نیست در حال مستی اصلا باشه. جماعتی شروع میکنن به طرف همدیگه تیراندازی کردن، کار که تموم میشه یه تعداد مردن، یه تعداد هم زخمی شدن. الان قاتل کیه؟ جاره کیه؟ نمیدونیم. شاید مثلا 4 نفر بودن به هم تیر زدن، شاید این دوتایی که مردن هر دوتاشون همزمان تیر زدن و تیر طرفین باعث کشته شدنشون شد. این زنده ها، این دو نفری که زنده هستن، اینا اصلا قاتل نیستن. این همینجا میشه، یعنی یه جماعتی که با همدیگه گلاویز شدن و یه تعدادی کشته شدن و یه تعدادی هم چی شدن؟ اصلا نیاز به مستی نداره که. این درگیری های قومی که پیش میاد، نزاهایی که پیش میاد، همینه دیگه. آقا یه جماعتی این طرف، خانواده عروس با خانواده داماد درگیر شدن، این وسط یه تعداد کشته شدن، یه تعداد هم مجروح شدن. ما نمیدونیم که قاتل کیه، جاره کیه. این همین بحث ها میشه. خب میدونم اینجا هم بازپرسی میکنه، اونجا بازپرسی میکنه، فرق نداره که، تحقیق میکنه. خب بازپرسی فقط از شخص که نیسته که، از جماعتی که مشاهده کردن بازپرسی کنیم، درسته؟ شاید هم بوده، از قابلیت بازپرسی. خب شما میتونید همین دیگه، این روایت های ناظر به همون جای فقط. اصلا حالا روایت که خودش اول بس نبودید، کل ایراد داره که حالا بس میکنه. یا به قول شما مستی در اینجا چی داره؟ موضوعیت داره. یا تعدادی از جمعیت در جایی بودن که همشون هم مست بودن، هیچ شاهدی هم وجود نداشت. لذا من توی تره بس گفتم جماعتی که دور هم دیگه جمع شدن، از مسکرات استفاده کردن، مست. نگفتم جماعتی که از خونه مست اومدن. من عمدن بحث رو بردم رو خود روایت. من بحثم اینه که این بحث فقط اختصاص به اینجا نداره. متوجه میشه چی میگم؟ ما که بحث رو محدود مطرح کردیم، از اونم که شما میگید محدودتر مطرح کردیم، اما خب میگیم اختصاص به اینجا، حالا حکم این قضیه چیه؟ خب ما چیکار کنیم؟ یعنی چی؟ متوجه نشدم. خب از مقداری که حقش پرداخت کنه کم میکنیم، یا اگه پرداخت کنه میگیریم. توی روایتی که اومده اینجوریه که قضا به دیت المقتولین و عمره. خب فرق نداره، خب تأثیر نداره که. خب فرقی باز نداره، در اون مقداری که باید پرداخت کنه باید نصف رو پرداخت کنه دیگه. علایه حالم بعد ببین، دو نفر رایی کشتن، دو نفر هم مجروحن در مقابل، هر کدام باید نصف برد، سه نفر هم باشن باز یک سوم برد، تأثیر نداره که. فرق نداره بعدش باشه قبلش باشه، یاد کم میده یا میگیره بقیهشو دیگه، تأثیر نداره که. کمتر میده بسه به دیه خودش دیگه، دیه شنو نصف دیگه. نه تأثیر میگم نداره اصلا. دو نفر مجروح هم، دو نفر مقتول هم، دیه هم 200 میلیونه، هر کدام 200 میلیون بدن دیگه. حالا قبلش باشه بعدش باشه، خب نه این که به نسبت دیهی که سهمشه کسر میشه، مجموعاً کسر نمیشه. متوجه شدم چی میگید؟ نه آقای سپاسی اینجوری میگه، مثلا جراحتی که به این مجروح وارد شده 100 میلیونه، جراحتی که به اون مجروح وارد شده 50 میلیونه. این 150 میلیون نسبت به 400 که حساب کنیم مثلا 250 میمونه، تنصیبش به نفر 125. نه بحث امونه که هر کدام مسئولیت کیفری رو نسبت به قتل داره، بعد به ازای اون مسئولیت کیفریش که 200 میلیون مثلا دیه باشه، به جراحت خودش کسب میشه. لذا برای یکی 100 میلیون کسب میشه، برای یکی 50 میلیون کسب میشه. و هم اینا خلاف قاعدش اینه، روایت اینه نمیگه. خب یکی از خلاف قاعداش همینه دیگه، که وضعی که در اینجا صورت میگیره، کسری که در اینجا صورت میگیره، چرا به این صورت کس صورت میگه؟ اینا خودش خلاف قاعده همشتی. بنویسید در مورد مسئله مذکور روایتی از محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام نقل شده است، و آن این که قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی اربعتن شربو مسکرن فأخذ بعضهم على بعض السلاح، اخذ با علا به معنی همون کشیدن تو فارسی که میگیم، اخذ کرد بر دیگری سلاح رو، یعنی بر او سلاح کشید. فقتتلو پس جنگیدن، یعنی درگیری بینشون چی شده؟ بالا گرفت. فقتل اسنان و جرح اسنان، دو نفر مردن، دو نفر هم مجروح شد. فامر المجروحین، مجروحین مفعولم به امره میخوره به امام علیه السلام، امر کرد مجروحین را، یعنی نسبت به اونها این دستور را صادر کرد. فضرب کل واحد منهما 80 جلدتن، گفت اول نفر 80 ضربه شلاق بهشون بزنید به خاطر اون شرابی که خوردن. الان یه شخصی قرص مسکر بخوره میتونیم بهش 80 ضربه شلاق بزنیم؟ نمیتونیم از باب حد بزنیم، قبلا خوندیم، چون حدود حکم و موضوع متوقف بر بیان شارع. شما اگه بخوای بهشم تعذیر کنی باید 79 تا بزنیم مادون چی؟ حد. و قضا به دیت المقتولین علل مجروحین، و حکم کرد امام علیه السلام به پرداخت دیه کسانی که کشته شدن بر کسانی که مجروح شدن. و امر ان تقاس جراحة المجروحین، تقاس یعنی سنجیده شود، بررسی شود که این چه مقدار مجروح شده، دیش چقدره. فترفع من الدیته، این نشون دهنده اینه که بعدش میشه. فترفع یعنی برگردانده میشود، رفع میشود از دیه که پرداخت کردن. فان مات المجروحان، آقا بعد از این ماجرا این دوتایی که مجروح بودن مردن. فان مات المجروحان فلیس على احد من اولیاء المقتولین، فلیس على احد من اولیاء المقتولین شیء، نقطه ویرگو بذارید سر خط. خلاصه آن که در مورد مسئله مذکور، در روایت فوق سه حکم صادر شده است. یعنی در حقیقت 4 حکم صادر شده است، چون یکیش از بحث ما خارج بود، من تو بحثم ولی باید باشه کامل بشه. 4 حکم صادر شده است. دو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتره. حکم اول این است که باید افرادی که زنده مانده اند به جهت شرب خمر، بلگول حد شرب خمر یعنی 80 ضربه شلاق بر آنها جاری گردد، و حکم مذکور نسبت به کسانی که از دنیا رفته اند ثابت می باشد ولی به جهت فقدان موضوع بلگول جاری نمی گردد. طالبان از من جاری میکنن دیگه، چون اونا در اجرای احکام کاری با حیات ندارن. این حکم اول. لذا کسی نگه که برای چی این دوتا بیچاره 80 بخورن، اونایی که مردن به چی؟ خب مرده دیگه، حکم ثابته، یعنی گناهش ثابته، چون طبق روایات کسی که حد گناه برش جاری میشه اون گناه ازش چی میشه؟ پاک میشه. اینایی که مردن حد شرب خمر براشون ثابته، اما بر اثر اینکه موضوع فاقد شده محل وجود نداره این حد جاری نمیشه، نه اینکه حکم ثابت نیسته که. نقطه سر خط. حکم دوم این است که دیه افرادی که کشته شده ان بر عهده افرادی است که زنده مانده اند، و واضح است که در فرض مذکور دیه آن دو شخص بین دو نفری که زنده مانده اند تنصیف می گردد. لذا اگر فرض مذکور تغییر پیدا کند، بلگول نسبت مذکور نیز تغییر پیدا می کند. مثلا اگر افرادی که باقی مانده اند 3 نفر باشن، یعنی 5 نفر بودن، 2 تا مردن 3 نفر باقی موندن، بلکه طبعا هر کدام از آنها باید 1/3 دیه مجموع آن دو نفر را پرداخت نماید. مثلا اگر دیه 400 تومان باشه، مثلا هر کدامشون باید حدوداً 133,000 خورده چکار کنن؟ پرداخت کنن. دیگه 200 تومان نیست، چون شده 3 تا. 4 تا باشن باز همینجوری هسته. و هاکذا. این حکم دوم. چون امام علیه السلام تو روایت گفته چی؟ قضا به دیت المقتولین علل مجروحین، دیه کسانی که کشته شدن بر عهده کسانی که باقی ماندن، حالا میخواد مجروحین باشه یا مجروحین باشه، 2 نفر باشه یا 3 نفر یا 4 نفر یا بیشتر. نقطه ویلگو بذارید. حکم سوم این است که شما زودتر تشریف میوردید ما اینو با آقای سپاسی بحث گفتیم که اینا تو روایات بحث نشده، الان هم حکم سوم میشه. و این روایت 4-5 تا اشکال خلاف قاعده داره. بعضی از این اشکالات رو جواب ندادن، بعضی از این اشکالات رو جواب دادن. که حالا ما اشکالات رو مطرح کنیم، بعد جواباش رو ذکر کنیم، ببینیم که این جواب‌ها قانع کننده هست یا نیست. ما برای اینکه بحث روشن بشه داریم فعلا درایت الحدیثش میگیم، یعنی شما نسبت به روایت چی داشته باشید؟ اشراف داشته باشید. حکم سوم این است که دیه مجروحین، یعنی افرادی که باقی مانده اند و جراحتی یا جراحاتی بر آنها وارد شده است، از مقدار دیه ای که پرداخت شده است ویلگول کسر گردیده و برگردانده می شود. نقطه ادامه هم به عبارت دیگر، جراحت هر یک از آنها ویلگول مشخص گردیده و دیه آن تعیین می‌گردد و سپس آن مقدار از دیه ویلگول از میزان دیه ای که به خانواده مقتول پرداخت نموده است ویلگون برگردانده می شود، یا اگر پرداخت نشده است از میزان دیه قتل ویلگول کاسته می شود. دیگه در روایت صحبتی از این نکرد که اگه دیه بیشتر بود چی؟ فقط صحبت از چی مطرح شده؟ صحبت از این که فطرف او مندیته. در یه روایت دیگه که مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده میگه فیرد علیهما مما ادیا من الدیته، که هم توهم اینه میاره که از مجموع گرفته میشه و هم اینو داره که فقط از میزان دیه کس، یعنی دیگه مقدار مازاد شد چیزی از خانواده مقتول گرفته. احکام اسلام هم طبیعتا همینو میگه، بچهشو کشتی باز یه چیز بیشتر هم بخوای ازش بگیری چندان پسندیده نیست، ولی خب بالاخره میشه استحسان، تابع ضابطه و قاعده نیست. خب نقطه ویلگو سر خد. و اما حکم چهارم این است که امام علیه السلام می فرمایند اگر بعد از پایان نزاع مذکور، نزاع مذکور چی بود؟ عرق خوردن مست شدن با هم درگیر شدن، دو تا نفرم مردن، دو نفرم چیه؟ عرفن دیگه الان ماجرا چی شده؟ تموم شده. اگر قبل از نزاع مذکور که میشه داخل بحث، اگه بعد از پایان نزاع چی؟ مذکور ویرگور افرادی که مجروح شده ان از دنیا برون، ویرگور هیچ مسئولیت کیفری در مورد فوت ویلگول متوجه مقتولین و ورثه آنها نمی باشد، لذا اگر فرض شود، مثال دقت کنید، آقا دیه تثبیت شد، منم جراحتی ندیده بود، دو تا خار و خاشاک بود، اینم که اصلا دیه ای نداشته که. من چقدر الان به خانواده مقتول دادم؟ 200 میلیون. خب من فردا خودم افتادم مردم، خانواده من نمیتونم برن سراغ خانواده مقتول بگن داداش 200 میلیون برگردون. اصلا امام میگه نداره، همین همه خلاف قاعده دیگه، همه صحبت ما داریم روایت رو میگیم. اگه ثابت بشه یعنی قاعده اینه میگه باید بسنجیم در بعضی از موارد فوت این شخص بعد از پایان نزاع روشن به خاطر جراحات بوده، اما امام علیه السلام به طور کلی گفته هیچ مسئولیت کیفری متوجه خانواده مقتولین و ورثه آنها نمی باشد. این همه خلاف قاعده. خب دیگه، لذا اگر فرض شود یکی از مجروحین ویلگور دیه کامل را به خانواده مقتولین تسلیم نموده است و سپس از دنیا رفته است و جراحت او هم به اندازه ای نبوده است که اینجوری بنویسید بهتره، و جراحت او هم به حسب ظاهر، به حسب ظاهر به اندازه ای نبوده است که دیه ای به او تعلق بگیرد، نقطه ویلگول، در فرض مذکور ورثه او نمیتوانند به ورثه مقتول مراجعه کرده و مطالبه دیه ای که پرداخت شده است را نمایند. آقای نورازم میگه خود شما میگی جراحتش به حدی نبوده که دیه بی، جراحتش به حسابه ظاهر نبوده، اما شاید یه خونریزی درونی کرد، نمیدونیم. نه ما مثال زدیم برای جایی که اون میخواد بگه که بچه شما مرد، ما کامل پولیشو دادیم، بچه ما وسط افتاد خونش هدر بشه. میدونم ما فرض قویشو گفتیم، میدونیم اونجایی که دیم پرداخت کرده باشه، فرض قویش به این معناه که هیچی متوجه نشده، دستش خالی خالی مونده، خونش هدره. بحث رو بردیم در جایی که این مرده هیچی هم دستش نگرفته، خونه شدره. خب دیگه
میگم حالا جراحتی اگه بوده به خاطر اون جراحت دیگه کم شده باشه،
باز یه چیز بهش رسیده دیگه، اشکال نداره، یه چیز بالاخره بهش رسیده. صحبت من سر جایی که حتی اونجایی که هیچی هم بهش نرسیده نمیتونه مطالبه کنه. اون صورتایی که شما بگی یه چیزی بهش رسیده، بالاخره داره میگه بچه شما بچه ما رو کشت، شما هم دیگه کامل که ندیده بودید که 100 میلیون به خاطر جراحتی که وارد شد گرفته دیگه، نصف نصف دیگه. اونجا یکم معقوله، من مثال دادم که اصلا معقول نباشه، یعنی در جایی که چه نباشه
اونجا یه قصد رو داده خودش هم مورده، چرا ما دیگه بطور بگم کجاش معقوله؟
ما میگه معقول نیست دیگه، خب منم میگم مثال دادم که معقول نیست دیگه. فرقش در اینه که در اونجایی که نصف دیه رو داده نصفش نداده بتونید بگه نصف نصف شد دیگه. درست، 100-200 تومن دادن، کجا کامل بدی هیچ توجهی بد نشه کجا؟ در اونجا که 100 تومن کسر بشه میگه بالاخره به خاطر جراحاتی که بهش وارد شده بود او زمانی که او رو کشته 100 تومن نداده، یه توجهی بهش شده، اما در جایی که جراحاتش به اندازه نیست که دیه بگیره کامل پولو داده، هیچ نگاهی هم به این نشده. امروز هم که افتاده مرده امام میگه مسئولیتی متوجه کسی نیست. خواهی خیلی دردش بالایی که در صور که فرق نداره که، ما نبردیم در اون صورت، ما بحث در اون صورت نبردیم که، چه دقت نمی کنید الان مگه ما بحث اختصاص به این صورت دادیم؟ اختصاص ندادیم، یعنی همه صورت ها رو شامل میشه. گفتیم یه موردی میخوام بگیم حتی در این مثالی که ما زدیم هیچ توجهی در اسلام به شخص دوم نشده، هیچ توجهی نشده. میگه حتی در همین صورت هم نمیتونه بره سراغ خانواده مقتول، نمیتونه بگه نصف دیگه رو بده. هیچ مسئولیتی متوجه خانواده مقتول نیست. نمیدونیم دیگه، روایت درصد بررسیش نیومده. حتی اگه از این جهت بوده، حتی از این جهت بوده، اونم شامل میشه خواب چه نشه. بعضی وقتا الان ثابت کردن طرف بند خدای تبلیغ بودیم، یه طلبه بیچاره تصادف میکنه، بعد یکی از پشت میزنه به ماشینش، میگه من پیاده شدم دیدم سپر ماشین من که سالمه و هیچ، سوار شدم رفتم. بعد دو روز بعد ماشینش کلا موتور پیاده کرده بود، این بر اثر ضربه‌ای که خورده بود، این چی میگن، این چارشاخ گاردون میگن، چی میگن، این بعضی ضربه این جابجا شده بود، بربرین خورد شد بدن. کارشناس هم که بود گفت ضربه خورده بود، ولی تو ظاهری چی نبود. خیلی الان هستن که در نزاها و درگیری‌ها بر اثر ظاهری چیشون نیست، 20 سال بعد یه تصادف میکنه، میره ام ار آی بده، مثلا میگه که لگنت سیاه شده، میگه این قدیمی و کهنه بوده بر اثر ضربه بوده. بعد میگه اون روز موتوری بغل من زده بود، این خسارت رو وارد شد، من اینو نمیدیدم و این لگن من آروم آروم چی شده؟ سیاه شده. الان میگه با لگنت در بیاری. دوتایی مردن، فرض امام که دوتایی مردن، چرا این جاره بده؟ نه کجا؟ بعد از پایان ماجراست. چرا دقت نمی کنید؟ نمیدونی مستند به اون هست. اصلا امام در صدد بررسیش بر نیامده. صحبت سر اینه که امام علیه السلام می فرماید ان مات المجروحان، نگفته موتش بشه جهاد، ان مات لعجرهی او لغیرهی. این بحث در جایی که لم یعلم وجه الموت، یکی از ایرادهایی که فقها میگیرن به همین روایت، همین قسمت چه خواهد. امام علیه السلام گفته بعد از این ماجرا اینا که مجروح بودن مردن دیگه اینجا بررسی هم نمی کنیم. چون اگه قرار باشه به بررسی کردن باشه، باید این دوتا که مردن متوجه اون دوتا بشه، همونجور که اون دوتا متوجه چی بودن؟ این دوتا بودن دیگه. یا با قول شما باید بررسی کنیم بگیم اگر موتشان مستند به این ماجرا باشه، اون اگه یکی مرد یکی زنده مون، اون باید متوجهش باشه، مثل ماجرای قبلی، همین که خود شما داری میگی، یعنی میشه مثل اونجایی که از 4 تا 3 تا مرده بودن یکی زنده مونده بود، دیه 3 تا رو بعد کی میداد؟ این که زنده مونده بود بود، اینم نگفتن. مثلا داره بند بندشو میگن به خاطر ایرادایی که میگن دیگه. نقطه بذاری سر خط برسید. خلاصه اون که مطابق روایت مذکور افرادی که زنده مانده اند، بیرگول قاتل فرض می شوند و باید دیه افراد مقتول را پرداخت نمایند، چون اگه قاتل فرض نشن وچی برای پرداخت دیه نیست، و در مقابل افرادی که از دنیا رفته اند جاره فرض می شوند، لذا باید دیه افرادی که مجروح شده اند را از اموال آنها، یعنی دیه ای که به ورثه آنها میرسد، بیلگون کسر گردد. چون اینا جاره فرض شدن، مسئولیت جر متوجه مقتولینه، باید از سهم الارث ورثه، یعنی سهم الارث ورثه نیست، اینا میشن طالب، میشن طلبکار، باید اول طلب اینا داده بشه، بقیهش به ورثه چی بشه؟ تحویل داده بشود. تا برسیم برای جلسه فردا که امروز توضیح دادم و یک پری شما نبودید، که روایت میگن ضعف سندی داره، ضعف سندیش توضیح دادیم، به محمد ابن قیس فردا میگیم ظرف سندی رو بعضی درست کردن، توضیح دادیم به دو جهت، بعد ایرادات دلالی، 5 تا ایراد دلالی از ایرادات دلالی بگیم، 3 تاش از شهید اول و غایت المراد، شهید ثانی بهشون جواب میده، بعضی هم خودشون هست، بعضی هم از ابن ادریسه، داره همه اول بس امروز توضیح داده بودیم. الحمدلله رب العالمین.